یه سری ظرافت ها و در واقع نکات مثبت و خطاها و بحثی هم توی بحث ایمیل مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ اینا هست. به طور خاص ایمیل مارکتینگ من یه نکتهشو مثلا میخوام بگم و بعد میخوام فیدبک شما رو، یعنی کامنت شما رو بشنوم. مثلا ما برمیگردیم میگیم که خیلی جاها دقت نمیکنن، میان مثلا وقتی که دارن ایمیل میزنن، ایمیلی میفرستن، من دارم ایمیل میفرستم، من دارم مثلا یا دیگرانی برام میفرستن، اتو ریسپاندر مثلا میذارم، یه سری کارا انجام میدن، خیلی مکانیکی میکنن فرآیندو. شما عملا برای من ایمیل فرستادید، منتظرید که از من جواب بگیرید، ایمیل اتوماتیک بنام میشه شما میاد که من متاسفم الان فعلا مثلا سرم شلوغه یا هر چیز دیگه، یا ایمیل شما دریافت شد حالا بشین تا جوابش بیاد. اینا توی این فضا و اصولی که باید در ایمیل رعایت بشه، یه همچین نکاتی که خیلی وقتا میتونه حس منفی بکنه یا مثبت بکنه، کامنتی دارید شما؟
ببینید من اولا اگه موافقی من یه مثلا 5 دقیقه در مورد ایمیل مارکتینگ کلی صحبت کنم، که حتی جزئی صحبت کنم، کیس به کیس بریم جلو، که فکر میکنم خیلی موثر باشه. ببینید اولین گام ایمیل مارکتینگ اینه که ما به آدمای ایمیل بفرستیم که با ما یه ارتباطی دارن، یا اومده تو وبسایت ما فرم پر کرده، یا به ما زنگ زده، یا مشتری ما بوده. ما خیلی از این نگاه که ما بریم یک دیتابیس ایمیلی رو از یه جایی بخریم یا یه جایی در حقیقت از یه جایی استخراج کنیم، نگاه اشتباهیه. ببینید شما وقتی که اون کسی که دیتابیس ایمیل رو به شما فروخته، قطعا به این نفر قبل از شما فروخته و به این نفر قبل بعد از شما خواهد فروخت. اون دیتابیس دیگه دیتابیس به درد بخوری نیست. اگر هم واقعا دیتابیس ارزشمندی باشد، کسی نمیفروشه. یعنی شما اگه دیتابیس مثلا برفرض خود شما، من سوالم اینه، اگه دیتابیس داشتین از کل پزشکای ایران، حاضر بودیم مثلا 100 میلیون بفروشیم؟
نه.
یعنی یه بیزنسی می‌کردین که هر کسی محصول داشت بهشون یه ایمیل می‌فرستادیم و مثلا 2 میلیون تومان بابت هر ایمیلتون می‌گرفتین. این چیزی که مرسومه دیگه. شما مثلا میرین تو دبی نمایشگاه برگزار می‌کنین، بابت هر ایمیلی که برای شما می‌فرستن 2 دلار می‌گیرن، 3 دلار می‌گیرن. یعنی 1000 تا ایمیل بفرستین، 3000 دلار از شما بابت اون ایمیل پول می‌گیرن.
ما خیلی وقتا توی نمایشگاه هستن کلی هزینه میکنیم، بعد نهایتا دستاورد نمایشگاهمون مثلا 30 تا ایمیله.
دقیقاً.
یعنی شاید برای هر ایمیل حساب کنیم ایمیل 500000 تومان خریده شده اونا.
یکی اینکه یعنی ما اینو درک کنیم و ما کلی فضا داریم برای اینکه ایمیل بگیریم. ایمیل آدمایی که برای ما ارزشمنده. مثلا شما، من برای اینکه مثالی ذره واضح‌تر بشه، مثلا من یه آژانس مسافرتی رو مثال می‌زنم. یه آژانس مسافرتی معمولی که مثلا نمی‌دونم 6 تا 7 تا کانتر داره، حداقل روزی مثلا هر کدوم از این کانترها مثلا 30 40 تا 50 تا زنگ خور دارن، 600 در 50 شب میشه 300 تا. یعنی 300 تا ایمیل میتونه از این طریق بگیره. این میشه 300 تا ایمیل، 300 ضرب در 30 میشه 9000 تا ایمیل در ماه. خیلی ساده میتونه بگی ها مثلا شما اگه میخواین آفرای ما رو بگیرین، تورای لحظه آخری ما رو بگیریم، مثلا نام تیپ مسافرتی بگیم، ایمیلتون اکثر آدم هم حاضرن این کارو بکنن. یا کلی آدمی که با اینا سفر کرده، یعنی کلی آدمی که با اینا تور رفته، یا وبسایتش، یعنی ما یا اصلا فاکتوراش، مثلا شما نمیدونم میتونید انتهای، یعنی ما کلی رسانه داریم دیگه که نمیبینیم، مثلا کارت ویزیتمون میتونیم پشتش بنویسیم که آقا شما اگه میخوای مثلا عضو خبرنامه ما بشی، مثلا ایمیلتو به این شماره اس ام اس کن. فاکتوری که میزنی آقا اگر میخوای مثلا تورای ما رو بگیری، به این شماره اس ام اس کن. ابزارهای مختلفی داریم که به عنوان یه رسانه برای گرفتن ایمیل در حقیقت استفاده میشه. یعنی اولین نقطه‌اش اینه که ما در حقیقت به این فکر کنیم که با شیوه درست ایمیل جمع کنیم. یعنی اگر ما اینجا اشتباه کنیم، کل در حقیقت فضایی که در حقیقت میریم سراغش فضای اشتباهیه. دومی که بیایم برای در حقیقت ایمیل مارکتینگمون یه پلن بریزیم، مشخصا خود شما به عنوان کسی که مثلا همه اون آژانس رو مثال میزنم باز برای اینکه این مسیر درستی بریم جلو، خود شما به عنوان صاحب آژانس دوست داری که یه آژانسی هر روز 5 تا ایمیل بفرسته، تور آنتالیا، تور دبی، تور نمیدونم
اصلا.
ما اصولا اگر بخوایم از ایمیل مارکتینگمون جواب بگیم، دیگه ماکسیمم ما هفته دو بار بیشتر نباید ایمیل بفرستیم، بخاطر اینکه وقتی شخصی از شما در روز 5 تا 6 تا 4 تا ایمیل میگیره، دیگه یا آن سابسکرایب میکنه، یعنی اون مشتری شما داری از دست میدی، یا یعنی اینکه شما رو اسپم میکنه که ممکنه اون نرم افزاره براش مشکلی به وجود بیاد. یعنی که ما یه پلان بریزیم که در حقیقت ماکسیمم هفته ای، مثلا توصیه اکید ما اینه که هفته یه بار این اتفاق بیفته، به اضافه یاد پروموشنایی که شما دارین، هفته یکی دو بار شما پلان ایمیل مارکتینگ داشته باشید. تو استپ بعدی باید مشخص کنید که چی میخوای بگی تو ایمیل ها. آیا ما فقط باید شعار بدیم که اینو میخوایم بفروشیم، اینو میخوایم نمیدونم تورمون رو بیا بخر، نمیدونم بیا این سفر رو مثلا بیا مثلا استفاده کن. فرمول ما اینه، فرمولی که ما تجربهش کردیم و حالا اون کتاب ما رو هم دیده بودین دیگه، فرمول اینه که 70% محتوا بدیم، 30% تبلیغ کنیم، اونم غیر مستقیم. یعنی که ما وقتی که یه آژانس مسافرتی هستیم میتونیم اگر مثلا پلنی داریم برای مثلا یه تور آنتالیا، میتونیم 2 ماه قبلش شروع کنیم در مورد آنتالیا صحبت کنیم، بگیم آنتالیا نمیدونم این بخشا رو داره، اینجاهاشو میتونید شما برید ببینید، اینجا رفتیم مثلا این کارو بکنید. یعنی به این محتوا بدیم و در کنار این محتوا در واقع بیایم معرفی کنیم که یه چنین اتفاقی میفته. این از چندین جهت میتونه مثمر ثمر باشه. یکی اینکه آدما یه ارتباطی حس خوبی نسبت به شما پیدا میکنن، اوپن ریت ایمیل شما همیشه هست، چون طرف احساس میکنه که توی این فقط تبلیغ نیست، یه محتوایی داره میگیره، و در نهایت این میتونه منجر بشه به اتفاقات خیلی خوب تو فروش شما. و اینو مقید باشیم بهش، یعنی اگه پلنی میریزیم که بس برفرض ما هفته یه بار ایمیل بفرستیم، ساعت مشخص اون ایمیل ارسال بشه. مثلا ما خودمون مثالشو دارم میگم، تو کارزار وقتی که خبرنامه داریم چهارشنبه صبح ارسال میشه دیگه، واقعا یه روز مثلا اگر یه اتفاقی بیفته ارسال نشه، خیلی ایمیل میزنن که آقا چرا نیومد این خبرنامه، چی شده، یه اتفاقی افتاده، مثلا چرا مثلا برام نفرستادی. به اضافه این علاوه بر این بیایم یه پلن هم بریزیم برای پروموشنامون، یعنی جدا از در حقیقت این اتفاقی که صد منظم داره میفته، این که مثلا ما ماهی یه بار یه تخفیفی بدیم، یه ایدیه، یه مثلا مراسمیه، بتونیم یه پروموشن بدیم که این آدما رو جذب کنیم. ما حاصل این میشه که شما یه مجموعه خیلی وسیعی از آدمایی دارین که با شما یه ارتباط فراتر از یه ارتباط فقط خرید فروشه. یعنی یه مجموعه دارین که اینا دقیقاً قطعاً اگر بخوان از محصولی مشابه محصول شما رو استفاده کنن، شما رو تو اولویت قرار میدن. مثلا اگه این سری درست، یعنی این اصلا تعریف درست ایمیل مارکتینگ، نه اینکه من بردارم بگم که آقا یکی هست مثلا 200,000 ایمیل داره، یه ایمیل برام بفرست، من مثلا این بیشتر اون تصوری که من میکنم و اتفاق خوب نمیافته، همینجوری که نیافتاده. یعنی اصلا کسایی که مثلا این کارو کردن الان تو ذهنشون خواهد بود که مثلا 100,000 تومان بفرستن، این بدم 50,000 مثلا جمع میکنی، خوش عددی میشه که هیچ سرمایه‌ای هم برای شما دقیقاً
ایجاد
نکرده دیگه. من اگه یادتون باشه اون سیدش ما هم صحبت می‌کردیم، گفتم که هر ایمیلی که ما داریم جمع میکنیم یه رقمیه دیگه. یعنی ما باید نگاهمون تو کسب و کارمون این باشه که بیایم بگیم که بسنجیم، بگیم که آقا هر ایمیلی که ما دارم جمع میکنم یه حساب کتاب ساده کنیم دستمون میاد، مثلا 3500 تومان برای من هزینه است. یعنی این 3500 تومان سرمایه منه. اگر من برفرض 10,000 تا ایمیل دارم ضرب در 3500 تومان، یه رقمی میشه که این سرمایه منه که من میخوام روی این سرمایه کار کنم. چون تو دنیای مجازی دیگه ما ملک و ساختمون و اینجور داستانا نداریم که بیس واقعا منظر من سرمایه کسب و کارها توی فضای مجازی ایمیلاشونه. بیزنس مشخصش هم سایتای مثل تخفیف گروهیه، سایت تخفیفان های سرمایه جز ایمیلایی داره که بهشون ایمیل میزنه و این تخفیفاشو میفروشه، و اکثر کسب و کارها به این شیوه هست. اگه ما بخوایم ارزش افزوده ایجاد کنیم، باید بتونیم اون دیتابیس ودید ایمیلمون رو بزرگتر کنیم. یکی از در حقیقت معجزه های ایمیل مارکتینگ، حالا اون چیزی که شما تلقی مثبتی ازش نداشتیم، بحث اتوریسپاندره. اتوریسپاندر در حقیقت من اینجوری میگم، شما فرض کنید که یه مثلا آژانسی هستین، آژانس مسافرتی، پس همون مثال رو ادامه میدن، روزی هم مثلا نمیدونم 500-600 نفر به شما زنگ میزنن. شما اگه بخوایی مثلا هندل کنی که در حقیقت یه سه آدم بذاری با یه سناریویی به این آدم ها یه سه اطلاعات بدن در مورد آژانستون، در مورد تورایی که برگزار میکنید، در مورد ویژگی های مثلا تورایی که برگزار میکنید، در مورد رضایت مشتری ها از شما، که بیاد این لویالتی رو برای این ایجاد کنه دیگه. هر نفر روزی به چند نفر میتونه زنگ بزنه که بخواد مثلا یه ربع صحبت کنه، مثلا 20 نفر 25 نفر، 500 تقسیم بر 20 نفر شما میشه
فرض کنیم مثلا میشه 25 نفر.
یعنی شما یعنی این تصور رو بکنید که 25 نفر آدم رو استخدام کردین، گذاشتین تو مجموعتون، کارشون اینه، یه نفری که زنگ میزنه یه سناریویی رو برای اون شخص به مدت یه سال دنبال میکنه. مثلا 2 روز بعد زنگ میزنه میگه که آقا مثلا اطلاعاتی که بچه‌هامون دادن خوب بود. یه هفته بعد زنگ میزنه میگه که مثلا میدونستی مثلا آژانس ما این تورها رو برگزار میکنه. یک ماه بعد مثلا زنگ میزنه به اینکه آقا میدونستی مثلا ما مثلا تور تا مثلا آنتالیا رو خودمون مستقیم اجرا میکنیم. مثلا 2-3 ماه بعدش زنگ میزنه بگه که میدونستی مثلا مشتریای ما مثلا فلان و فلان و فلانی بودن و راضی هستن از ما. دقیقا این سناریو وقتی به ذهن بیاد، یعنی ما میتونیم یک کاستومر کیر خیلی ساده از نظر اجرا و دقیقا مؤثر با اتوریسپاندر ایجاد کنیم.
پس اتوریسپاندر با تعریفی که شما میگید و میگید مفیده، اینه که من در ازای در واقع اولین تاچ یا اولین تماس مشتری با من یک فرایند اطلاع رسانی اتوماتیک رو شروع بکنم.
دقیقاً.
نه اینکه معذرت خواهی بکنم، اون در واقع فضای شخصیشه.
دقیقاً. یعنی شما مثلا میگین که آقا هر کسی که عضو خبرنامه من شد، با تمام اون رسانه‌ای که من گفتم، چه تلفن زده، چه نمایشگاه، نمایشگاه اومده وارد کرده ایمیلشو، چه تو وبسایت من وارد شده، من یه سناریو بچینم که از امروز تا یک سال آینده این آدم رو با فضای کاری خودم آشنا کنم. حالا این سناریو میتونه متفاوت باشه دیگه. مثلا ما کاری که داریم انجام میدیم، مثلا مثالشو من خدمتتون عرض میکنم، مثلا شما اگه تو لوکوبوک وقتی عضو میشین تو سایت لوکوبوک، بر اساس اتفاقاتی که براتون میفته ایمیلایی میاد که یه ویژگی اتوریسپاندر این که شخصی باید باشه دیگه. یعنی که ما اون اشخاصی که گفتم، اون 25 نفری که گفتم، بخاطر اینکه اتوریسپاندر هم قرار شخصی باشه، قرار نیست شرکتی باشه. یعنی باید اون طرفی که داره اینو میگیره باید احساس کنه که یه شخصی از اون مجموعه این ایمیل رو بهش داده. مثلا ما کاری که کردیم این بوده که مثلا نمیدونم شما وقتی می برفرض تو لوکوبوک آگهی میدی، عضو میشی، یک هفته که میگذره یا آگهی دادی یا ندادی. اگه دادی میایم میپرسیم که خب چجوری بوده، آگهی موثر بوده، مثلا اینقدر بازدید داشته، اینا رو شخص داره میپرسه از این مشتری ما. اگه ندادی مثلا میپرسیم که چرا ندادی، مثلا مشکلی بوده، اگه مشکلی بوده زنگ بزن ما مثلا راهنماییت کنیم، یا ایمیل بزن ما مثلا راهنماییت کنیم. حالتای مختلف رو دیدیم و بر اساس اون فکر کردیم که یه سری آدم داریم که میخوان اینا رو ساپورت کنن دیگه. مثلا توی آژانس مسافرتی مثالی که زدم دیگه، وقتی شخص عضو شد میتونه هفته بعدش یه ایمیل بزنه، یه ماه نه دیگه، حالا هر روز. منطقا اینه که شما یه روز بعدش، یک هفته بعدش، یک ماه بعدش، 3 ماه بعدش، 6 ماه بعدش و 1 سال بعد بزنی که آقا مثلا 1 سال پیش با ما آشنا شدی، راضی بودی از خدمتمون. این ما یه دقیقاً یه فرایندی میچینیم خیلی ساده. یعنی کل این ماجرایی که من در مورد اتوریسپاندر میگم ممکنه با یه کار مثلا 2 روزه انجام بشه برای یه کسب و کار. یه فرآیندی میچینیم که میتونه یه مشتری خیلی خوب رو آماده کنه برای اینکه ما بهره برداری کنیم ازش.
با این توضیحاتی که الان دادیم، من میخوام یه ذره برگردم کلی‌تر در واقع سوال بپرسم. یه دو تا سوال مشخص دارم. یکیش راجع به حالا کار خود شماست به عنوان حالا مثلا این حوزه‌ای که جدیداً دارید کار می‌کنید و حوزه موفقی هم بوده، بحث میلر لایت و سیستم در واقع ایمیلینگ و اینا. و یکم سوال کلی‌تر این که حالا مستقل از نوع کسب و کار، توصیه هایی که شاید بشه گفت مخرج مشترک توصیه هاست، یعنی مستقل از این که من در چه کسب و کاری هستم یا چه هدفی رو دارم در فضای بازاریابی آنلاین، همیشه این توصیه ها در مورد من مصداق داره به کار گرفته بشه. هم اگر لطف کنید توصیه ها رو بگید، هم به طور خاص باشه میلر لایت. خب شما الان دارید توضیح میدید که این کارا رو میشه کرد، اون کارا میشه انجام داد. من اول بحث گفتم که یکی از چیزایی که شما جزء رزومتون میگید و خب اتفاق خوبی هم هست، میگید که من این نرم افزار در واقع ارسال ایمیل، من اکتیو ترین نماینده شم و بیشترین فروش رو در عرض چند ماه داشتم. خود این یه خدمت دیگه، یه محصول آنلاین شما دارید، میخواید منو قانع کنید. من در مورد کیس خیلی صریح بگم، شما ابزار ایمیل مارکتینگ دارید، میخواید منو قانع کنید که من پول بدم سرویس ایمیل مارکتینگ از شما بخرم که بعد من تازه ایمیل بزنم به مشتریانم. چه متدایی رفتید که الان میگید که من تاپ ترین نماینده ام و بیشتر از همه فروختم؟
ببینید من یه ذره سوال شما رو یه کوچولو میخوام تغییر بدم. یعنی میخوام این جواب بدم که اگر شما میخوای کسب و کاری رو تو فضای آنلاین شروع کنی، چه پارامترایی رو رعایت کنی؟
بعد موفقیت
آره، بعد یعنی چه پارامترایی رو رعایت کنی به موفقیت نزدیکتری، چون قطعا که 100% نیست. و بعد بیام بگم که مثلا ما این پارامترها رو تو میلر لایت، اتفاقی که تو میلر لایت افتاد برای ما اینه که فکر کنم 10 ماهه که ما از دقیقت نمایندگیش میگذره، ما پرفروش‌ترین نماینده میلر لایت تو کل دنیا بودیم. شما اگه گوگل ترند رو چک کنید روی ایمیل مارکتینگ، اصلا ترند ایمیل مارکتینگ ما تو ایران عوض کردیم. یعنی از موقعی که این محصول رو آوردیم تو بازار ایران این ترند عوض شده. یا الکسای میلر لایت رو چک کنید، بیشترین رجوعش از ایرانه، mailerlite.com ها، نه حالا جدا از .ir چه حتی کلا برای ایرانه، .com‌ش هم بیشترین رجوعش از ایرانه. ببینید من چند تا نکته رو میگم، شاید مثلا اگه مثلا 10 سال پیش یک کسی این موارد رو به من میگفت
الان احتمالا اینجا با من پشت میز نمیشه.
برای یه جای دیگه بوده. به نظر من اولین گامی که ما اصلا میخواییم یک کسب و کار آنلاینی رو، اصلا کسب و کار آنلاین نه، اصلا هر کسب و کاری رو، یعنی این به نظر من خیلی آنلاین آفلاین مرتبط نیست بهش، شروع کنیم اینه که باید بدونیم که آیا اون محصولی که داریم تولید میکنیم یا اون خدمتی که داریم میدیم یک نیاز واقعی رو برطرف میکنه یا نه. یعنی که آیا اون چیزی که ما داریم میفروشیم آیا یه نیاز واقعیه. مثلا تو کیس میلر لایت دقیقا ما به این رسیدیم. یعنی که دیدیم که فضای ایمیل مارکتینگ تو دنیا ترندش مشخصه، همه دارن استفاده میکنن، یه ابزار جدیه تو مارکتینگ، برگشت سرمایهش مشخصه، تأثیرش مشخصه. بعد اومدیم این دقیقا به این دید رسیدیم که این اتفاق داره میفته، ولی برای اینکه اینو به خودمون اثبات کنیم اومدیم روی خودمون، اولین کسی که تست کردیم خودمون بودیم. یعنی اومدیم ما رو سرویس دقیقا میل چیمپ بودیم، اومدیم رو میلر لایت و این تجربه رو با این کردیم که واقعا این میتونه نیازهای ما رو برطرف کنه یا نه. نظر شخصی من اینه وقتی که چیزی نیاز شخصی شما رو برطرف میکنه و شما راضی هستی، قطعا دیگران هم راضی هستن. یعنی خیلی جاها احتمالا شما خلاصه خودتون هم استادین رو درگیر شدین دیگه، طرف محصولی تولید میکنه که اصلا خودش اعتقاد بهش نداره. مثلا سیستم حسابداری تولید میکنه که خودش از اون استفاده نمیکنه، مثلا خودش یه نرم افزار دیگه استفاده میکنه بعد محصول حسابداری تولید میکنه، یا ابزاری رو ایجاد کرده که مثلا خودش نمیدونه. چون اصولا وقتی که ما درگیر نیاز شخص دیگه هستیم خیلی نمیتونیم شناخت درستی نسبت به اون نیاز پیدا کنیم، و خب وقتی که شناخت درست نسبت به نیاز نداریم راه حلش هم نمیتونیم درست اجرا کنیم. موضوع بعدی اینه که وقتی ما یک کسب و کاری رو شروع میکنیم به اون نقطه مرکزی کسب و کارمون شناخت پیدا کنیم و اونو درست اجرا کنیم. یعنی این که مثلا مثال خیلی خوبش در مورد تخفیفانه. واقعا نقطه مرکزی بیزینس تخفیف گروهی چیه؟ آیا مثلا سایت خیلی تکنیکالشه، یا نمیدونم مثلا تبلیغات پرزرق و برقشه، یا چیزای دیگه‌شه؟ نظر شما چیه؟
نهایتا من تخفیف میخوام از این سایت، یعنی در واقع پول میخوام بدونم،
یعنی که
ترمز آف ریال میخوام بدونم که آخر ماه چقدر
کرد. این نقطه مرکزی یک سایت تخفیف گروهی تخفیف خوب بشه، چون اگه این تخفیف خوب بده شما استفاده میکنی، قطعا به این نفر دیگه میگی، اونم استفاده میکنه. مثلا به نظر من یکی از دلایلی که واقعا تخفیف موفق شد بین کسایی که خلاصه تو این مجموعه سایت تخفیف گروهی که با هم خیلی اومدن شروع کردن دیگه، مجموعه بودن که اصلا بیس فنی خیلی قوی داشتن، من اسمشون نمیبرم، مجموعه بودن که اومدن بیلبورد زدن. شما باید یادتون باشه من باز اسم نمیبرم. اومدن بیلبورد زدن، ولی تنها چیزی که بهش فکر نکردن تخفیفه بود. یعنی دیل خوبی ندادن. تنها جایی که منظر من خیلی خوب این کار رو کرد و با کمترین هزینه تونست این اتفاق براش بیفته تخفیفان بود. به خاطر همین یعنی یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که بیاییم نقطه مرکزی کسب و کارمون رو بشناسیم، این درست تشخیص بدیم و اولویت اصلیمون این باشه که اونو به بهترین وجه اجرا کنیم. بقیه اولویت های بعدی ما خواهد بود. ما دیدیم که تو میلر لایت این اتفاق افتاده بود براش، این که خب محصول ما که نبود، یه جای دیگه تولید شده بود دیگه. نقطه مرکزی نرم‌افزار ایمیل مارکتینگ اینه که خوب ارسال کنه، اسپم نشه و گزارش خوب بده. این اتفاق تو این محصول کاملا اتفاق افتاده بود. موضوع بعدی اینه که اصل باشیم، یعنی کپی نباشیم. کپی کلا محکوم به شکسته. بارها ما دیدیم این نفر سایت نمیدونم ایسکا موفق شد، اصلا یه زمانی سایت ایسکا میفروختن یادتونه دیگه،
همه تمپلیت ها همه چی آماده بود.
آره دیگه همه چی آماده بود. یعنی این فضایی رو ایجاد میکرد که یه سری دیگه که یعنی ایده اونایی که ایسکا میفروختن خیلی اصل بود دیگه. یعنی ایدهش این بود که میمدن ایسکا میفروختن. ایسکار رقیب ماست که این قدم داریم در مورد صحبت بکنیم. بعد میخوام بگم که و هیچ کدوم موفق نشد. یعنی حساب کرده بودن اینکه دوستای من که روزی یه دوره‌ای روزی 100 تا سایت نیازمندی افتتاح میشه. یعنی از این 100 تا سایت نیازمندی، این ترند تو دنیا هم هست، خیلی به ایران هم مرتبط است. یعنی مشخصا چیزی که وجود داره اینه که چیز کپی موفق نمیشه. دلیل مشخصش هم اینه که ما فقط لایه موفقش رو داریم میبینیم، لایه زیریش رو نمیبینیم که چه اتفاقاتی افتاد که موفق بشه. یعنی که فقط اون موفقیت رو میبینیم، پشت صحنه رو نمیبینیم که اون فرایندی که طی شده تا به اون موفقیت برسه چی بوده.
یعنی من وقتی کپی میکنم در بهترین حالت یه کپی پرفکت عالی دارم انجام میدم که خیلی دیرتر از رقیب به بازار اومدم و میخوام باش بجنگم که خیلی سخته. در بدترین حالت یه کپی ناقصه که این خیلی واقعی تره، دیرتر اومده هم ضعیفترم، بازار ندارم و احتمالاً نقاط ضعف بیشترم.
مگر اینکه کیس های مشخصی هم در مورد این قضیه وجود داره، مگر اینکه شما بری ببینی که یه نفر ایده ای رو اجرا کرده درست اجرا نکرده، شما بری اجرا کنی درستش اجرا کنی، همون کاری که فیسبوک با اورکات کرد، همون کاری که گوگل با یاهو کرد، همون کاری که بلاکفا با پرشین بلاک کرد. یعنی که ایده درست اجرا نشده بود. بعد تک تک اینا هم مثال داره ها، مثلا پرشین بلاک اون زمانی که حالا دقیقاً الان که خب سرویس خیلی خوبیه، اون زمانی که ایجاد شده بود مثلا مشکل اصلیش این بود که کسی که وبلاگ میزد دنبال چی بود؟ دنبال سادگی و سرعت. یعنی ساده باشه برای آدمی که سال 83 84 می‌خواست با یه سرویس اینترنت کار کنه و سریع باشه. یعنی بابت یه پستش مثلا چند دقیقه وای نایسته. بلاگ فرم اومد اجرا کرد با این دو تا ویژگی، یعنی مرکزیت دقیقاً اون بیزنس رو خوب تشخیص داد و اون رو به بهترین نحو ممکن اجرا کرد. ولی خب در اکثر موارد محکوم به شکست دیگه. یعنی که شما اصولا وقتی که دنبال یه چیز اصل هستین، خود اون اصلیت هم یه فضایی رو ایجاد میکنه که شما میتونید توش رشد کنید. بعد یه موضوع بعدی این که این شد سه تا نکته. موضوع بعدی این که در حقیقت اگه واقعا نمیتونیم ساده فکر کنیم کلا بیخیال شیم. یعنی بریم اول یاد بگیریم که ساده فکر، یعنی ساده فکر کردن رو بیاموزیم و بعد بیایم یک کاری رو شروع کنیم. اصولا وقتی فرایندهایی پیچیده هست در حقیقت، یعنی ما وقتی آدمی هستیم که پیچیده فکر میکنیم، خروجیمون یه چیز پیچیده است. آدم ها چیزای پیچیده رو دوست ندارن، خیلی ساده است دیگه. یعنی من دوست دارم که یک کاری رو میخوام انجام بدم. یه سایتی هست خیلی جالبه، من حالا باز دوباره اسم نمیبرم، چیزای بد و اسم نمیبریم، چیزای خوب. شما میریم مثلا خرید میکنید داخلش، بعد کلی باید بری فرم ثبت نام پر کنی و اصلا من میخوام بخرم برای چی باید فرم ثبت نام پر کنم؟ اگر من واقعا میخوام، یعنی من میخوام یه محصولی رو بخرم، آدرسمو بدم برام بیارین دیگه. یعنی در ساده ترین شکل ممکن باید این اتفاق بیفته دیگه. شما مثلا میری پر میکنی فرمو، بعد کلی مثلا یه رو مثلا طول میکشه، بعد اینکه فرمو پر کردی بعد میگه که حالا این محصوله ممکنه نباشه، مثلا فردا ببینیم چی میشه، بهتون ایمیل میزنن که مثلا شما اینو اگه هست مثلا بیا بخر. خب مشخصا این موفق نمیشه دیگه. یعنی خیلی از ماجراها، یعنی خیلی از دلایل شکست کسب و کارها از این نشأت میگیره که خیلی فرایندها رو پیچیده میبینن و مردم پیچیدگی رو دوست ندارن. مردم دوست دارن که یک کاری رو خیلی ساده انجام بدن. و اصولا شما تو بیزنس های موفق این رو میبینی که چقدر ساده هستن. بعد موضوع بعدی اینه که ما وقتی میخوایم یک کاری رو شروع کنیم، باید سعی کنیم که به اندازه مینیمم های ممکن هزینه کنیم. حتما اینا رو به میلر لاک لپ رپ ندم، حالا بعد میرم سراغش که اون فرایند رو خدمتتون عرض کنم. یه ذره بحثش مفصل شد. یعنی که ما بیایم واقعا جایی که نیاز هست، چون ما وقتی که کسب و کاری رو میخوایم شروع کنیم که اولش که پول آنچنانی احتمالاً نداریم دیگه، واقعا جایی که ضرورت وجود داره هزینه کنیم. اگه ما میتونیم مثلا نمیدونم یه کاری رو با یه دونه برنامه‌نویس انجام بدیم، لازم نیست دو تا برنامه‌نویس استفاده کنیم. اگه واقعا شرکتی نیاز داریم که مثلا نمیدونم توی جایی مثلا 30 متری کارمون راه میفته، 35 متری نگیریم. بعد اینا در نهایت اوورال یه هزینه میشه که میتونه نهایت دوام ما رو تو کسب شروع کسب کارمون مثلا دو برابر کنه. موضوع بعدی باز اینه که یه ذره جاه طلبیمون رو کم کنیم. یعنی که ما که نمیتونیم تمام کارهای دنیا رو، تمام کارهای خوب دنیا رو انجام بدیم. یعنی اتفاقی که میفته، یه بدی که فضای وب داره اینه که ما هر روز داریم ایده جدید رو میشنویم. مثلا فلان استارتاپ فلان جای دنیا مثلا ساندویچ فروخت، دنیا رو گرفت. مثلا واتساپ مثلا 17 میلیارد دلار مثلا یه ابزار چت ساده است دیگه فروخته شد. اینستاگرام این اتفاق افتاد، فلان چیز فلان جور موفق شد. ما به عنوان یه شخص میتونیم یه کار انجام بدیم، بین اون دقیقاً ایده هایی که داریم بهترین رو انتخاب کنیم و اون رو دنبال کنیم با تمرکز. یعنی شما اگر دقیقاً تو کسب و کارهای مختلف ببینید، تو همین ایران ما، یعنی شما ببینید از اون بالا بیاین پایین، مثلا دیجیکالا چند تا کار انجام داده؟ فقط دیجیکالا، تخفیفان فقط تخفیفان. یعنی اصولاً کسب و کارهایی که در حوزه مثلا هم کافه بازار، فقط کافه بازار، یعنی شبانه‌ای فقط، شما اگه مثلا به جای مذاکره مثلا میرفتین نمیدونم سخنوری رو نمیدونم ایکس و وای و زد رو شاید به این شکل دقیقاً موفق نمیدونم تایید می‌کنین حرف من موفق نمی‌شد. و موضوع نهایی اینه که یه چیزی که ما اغلب بهش فکر نمی‌کنیم بازاریابیه، یعنی که ما یعنی اول میریم همه کار رو انجام میدیم، بعد تازه مثلا محصول آماده شد مثلا رستورانمون رو زدیم، بعد تازه میفهمیم که مثلا اینو بالای قله دماوند زدیم، مشتری کجاست. یعنی که قبل از اینکه بخوایم کسب کارمون رو شروع کنیم واقعا فکر کنیم که بازاریابی چی می‌خوایم چیکار کنیم، چه اتفاقی باید برای بازاریابی، یعنی اونقدر ما میایم درگیر تولید میشیم و درگیر اون داستان میشیم که کل هزینه اونجا صرف میشه به نقطه‌ای که میرسیم که بخوایم بفروشیم این اتفاق نمیفته. اگه موافق باشی من برم اینا رو
در مورد کیس خودت
داره. آره ببینید، ما سر میلر لایت اتفاقی که افتاد، من خیلی خلاصه فکر کنم خیلی بحثمون هم مفصل شد. اتفاقی که افتاد این بود که ما اولین چیزی که در مورد این ماجرا، چون ما خلاصه یه کاری که انجام میدیم مشاوره به مجموعه مختلف دیگه، چیزی که همیشه کریتیکال بود اینجا همین بحث ایمیل بود. یعنی چون ابزار درستی به ارسال نداشتن، ما یه بررسی کردیم دیدیم که خب خیلی از این شرکت‌های خارجی هم که خرید از این شرکت‌های خارجی داستان داره و نمیدونم خلاصه کریدیت کارت میخواد و خیلی دیگه اصلا منصرف می‌شدن، طرف مثلا می‌خواد از این استفاده کنه، می‌خواد یه پرداخت مثلا پرداخت دلاری داشته باشه، کلی داستان داشت دیگه. اونورم ایمیل یه ماجرایی بود که تکنولوژیش تو ایران نیست، یعنی با توجه به این مشکلاتی که ما در حوزه تحریم‌ها و اینا داریم، این سرویس دهنده‌ها چون باید با نمیدونم با گوگل و یاهو و اینجور داستان دیل داشته باشن برای اینکه اسپم نشن، اصلا این تکنولوژی تو ایران نیست که ما ابزار ایمیل مارکتینگ ایرانی داشته باشیم. یعنی یه جای انتخابی که مثلا دوستانی که میخوان تو این حوزه کار کنن بدونن که چنین اتفاقی تو ایران نمیتونه بیفته فعلا، حالا ممکن در آینده اتفاق میفته. خلاصه در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تو این بازار خلأ وجود داره، یعنی اینکه کسی تازه این کارو نکرده، یه بازار بکریه که ما میتونیم ورود کنیم و حالا دقیقاً این بازار رو بگیریم. استپ بعدی کاری که انجام دادیم این بود که بریم بگردیم ببینیم مثلا چیزی در خور بازار ما هست. ما که خب نمیتونیم به مثلا میل چیمپی که نمیدونم بابت یه پنند 10000 تایش داره 1200 دلار در سال میگیره، این خیلی با بازار ایران نمیخونه دیگه. دنبال یه محصولی بودیم که دو تا ویژگی داشته باشه، که ساده باشه، یا ما نمیخواستیم درگیر محصولی بشیم که اینجا انرژی پشتیبانی از ما بگیره، و دومی که ارزون باشه. خلاصه بعد کل گشتن و فلان ما رسیدیم به میلر لایت، دیدیم همون چیزی که در حقیقت ما میخواییم هم ساده است هم مناسبه، یعنی میدونید دیگه قیمتش نسبت به محصول مشابه تقریبا دیگه مینیمم 5-6 برابر با ابزاری مثل میل چیمپ 10 برابر ارزون تره. دقیقاً وقتی که اینو پیدا کردیم اولین کاری که کردیم این بود که بیان اول خودمون استفاده کنیم از این محصول، ببینیم مثلا کار ما رو راه میندازه. من چیزی که بهش اعتقاد ندارم که نمیتونم بفروشم. یه دوره مثلا 15-20 روزه خودمون تستش کردیم و مطمئن شدیم که این چیزی که داریم میبینیم نه حالا به کیفیت 100% میل چیم، ولی 95% میل چیم رو میده و استفاده کردیم، دیدیم که خیلی چیز ایدئالیه. برای اینکه دقیقاً روی این مطمئن بشیم چون می‌خواستیم وارد بازارش بشیم، با 3-4 تا مشتری مطمئن خودمون هم امتحان کردیم، یعنی به این سرویس رو دادیم و اونا هم استفاده کردن از این و دیدیم که همه چیز برای این که این محصول رو دقیقا درگیرش بشیم، درگیر بیزنسش بشیم، همه چیز فراهمه. توی یه برنامه 10 روزه ما نمایندگی رو از اینا، یعنی خب رفتیم چند تا چون اینو میخواستن نمایندگی بگن، میگفتن که مثلا باید چند تا بخرین از ما، مثلا 30 نسخه 20 نسخه خریدیم ازشون این نسخه رو و توی یه زمانبندی مثلا 10-15 روزه همه چیز رو آماده کردیم، یعنی محتوا آماده شد، سایتش فارسی شد، نمیدونم کاری که لازم بود دیگه، یعنی محصول آماده ارائه شد تو بازار ایران. بعد با توجه به اینکه خیلی نمیخواستیم، خلاصه ما کارمون خلاصه مشاوره تبلیغات دیگه، یعنی ما خواستیم با مینیمم هزینه ها در حقیقت بیاییم بیشترین فیدبک رو داشته باشیم. اولین کاری که کردیم این بود که موتورهای جستجو تسخیر کردیم، یعنی ما دیدیم که با یه دومین که نمیشه، با یه میلر لایت داتایی که ما نمیتونیم کل موتورهای جستجو، ما هدف این بود که از 10 نتیجه صفحه اول حداقل 5-6 تاش مال ما باشه. به واسطه همین اومدیم 5-6 تا سایت مختلف رو انداختیم برای ایمیل مارکتینگ، همش با کانتنت های اورجینال، و این سایت ها رو حالا با روش هایی که در حوزه سئو وجود داره روشون کار کردیم و همشون آوردیم نتایج اول گوگل.
یعنی من میتونم همینجای پرانتز خیلی طولانی بعد باز کنم که راجب سو هم برای موضوع توضیح بدی، چون من احساس میکنم که من نگاه میکردم میدم که زادن گزارش 2012 بود، میدم که مثلا 27 میلیارد دلار در اینا پول داده شده به آدم های مختلف و شرکت های مختلف که در حوزه سو کمک کنن به شرکت های دیگه. به نظر میده بازار عجیبی هم در ایرانه، یعنی کلمه خریدن، کلمه فروختن، جا خریدن. راجب اینا صحبت میکنی؟ خودت این کار کردی برای خودت یا برای دیگران چیکار کردی؟
ببینید خیلی کوتاه من بخوام در موردش صحبت کنم، تقریبا این سه هم مثلا اون اسپمینگ ایمیل مارکتینگ و از اون 10 میلیون ایمیل 50,000 تومن اینجور داستان است. ببینید کانسپت اصلی سئو اینه که شما چیزی درست کنی، صفحه‌ای تو وبسایتت داشته باشی، وبسایتی داشته باشی که آدمی که میاد داخل اون وبسایت تو اون وبسایت زیاد بمونه و از محتوای تو استفاده کنه. اگه شما این کار رو درست انجام بدین، تقریبا میشه گفت 80% کار رو انجام دادین. اصلا گوگل همینه، چون قبلا اینجوری نبود. 3-4 سال پیش اصلا الگوریتمای گوگل بیسشون رو لینک بیلدینگ بود، یعنی کافی بود که شما در حقیقت میرفتی، چون خیلی نزدیک این به بازار سنتی دیگه. ببینید اتفاقی که تو گوگل میفته اینه، شما فرض کنید تو بازاریم، تو بازار مثلا پارچه فروشا، هر چقدر که ریفر به شما بیشتر باشه اعتبار شما بیشتره دیگه. درسته؟ یعنی هر چقدر شما بگن فلانی رو میشناسیم اعتبار شما بیشتره. گوگل اول اینجوری بود، یعنی فضای کاریش اینجوری بود. بعد دید که یه سری آدما دارن میان تو همون مثلا طرف یه ماه دو ماه اومده تو بازار، ترنولای سنگین با دیگران میکنه، بعد اعتبار میگیره، بعد میدوزه میره. بعد کل، یعنی با همین اسلوب الگوریتمای گوگل عوض شد. مثلا الگوریتم پاندا بابت این بود دیگه، یعنی بیشتر محوریت رو از لینک برد رو کانتنت. به واسه همین اگر، یعنی بیس اولیه اینه، یعنی بدون اصلا هیچ گونه دانش فنی، فقط شما کانتنتی بدی که آدمایی که میان تو وبسایت شما بیشتر بچرخن، شما 80% کار سئو رو انجام بدین، نیاز به مشاور و هیچ چیز دیگه ای ندارین. ولی در مجموع اتفاقی که میفته، یعنی تو فضای فعلی و الگوریتم‌های فعلی، اینه که شما 70% سئوتون در اون سایتی محتوای اورجینال بدین، محتوایی که کپی نباشه. مثلا اگه شما یک آژانسی هستین، می‌خواید مثلا روی تور آنتالیا کار کنین که تور آنتالیا بیاد صفحه اول گوگل،
متن رو که جای دیگه گذاشتن نباید
نه نباید کپی کنین، بیاین متن اورجینال خیلی خوب، خیلی هم ساده است، این چیز پیچیده نیست، متنی که واقعا کاربردی باشه. مثلا به نظر من، یعنی مثلا گوگل هم همینو میگه، میگه اصلا شما وقتی دارید در مورد سئو کار میکنید به سئو فکر نکنید، به مخاطبتون فکر کنید، متنی که مخاطب بخونه روش بمونه. مثلا ویدیو، یکی از چیزایی که الان مثلا تو سئو خیلی مهمه، ویدیو بزنید مخاطب بمونه تو صفحه و ویدیو رو ببینه، یعنی یه ویدیو جذاب رو ببینه. 60% اینه، یعنی کانتنت اورجینال داخل صفحتون. 20-30% هم اینه که از جایی که باز دوباره کانتنت تولید میکنن لینک بگیری. مثلا من الان برفرض اگر شعبانعلی.com این فضا رو میداد تو سایتش که ما بتونیم مثلا لینک بذاریم، من همه لینکات رو کلا میخریدم، یعنی برای کل
حالا پرداش که رکورد تموم شد
آره در برای کل تاریخچه مادام العمر لینکاتون رو میخریدم، بخاطر اینکه کانتنتی که شما تولید میکنید اورجیناله. لینک های خروجی که در حقیقت شما میدی خیلی لینک های خوبیه برای اینکه در حقیقت من استفاده کنم برای اینکه تو سئو بیام بالا. به واسه این به نظر من اصولا تو این حوزه خیلی اعتماد نکنم به آدما، یعنی ماجرا چیزی غیر از این نیست، یعنی هیچ تکنیک و
تو هم داری میگی من برای میل رد تراشیم بگیرم، تو عمده انرژی تو این گذاشتی که آقا من یه محتواهای راجع به ایمیل مارکتینگ درست بکنم،
محتوا بذارین که 3-4 جای خوب لینک گرفتن. یعنی اتفاقا ما الان ایمیل مارکتینگ فکر میکنم 4-5 نتیجه اولو داریم تو نرمسای ایمیل مارکتینگ، همین شو ریسال ایمیلی گوری، تقریبا تمام کیورد ها رو ما داریم توی موضوع دیگه. ما این کار کردیم، بعد اتفاقی که افتاد این بود که خب آدم های ایمیل مارکتینگ رو دقیقا سرچ میکردن، بعد میومدن به ما زنگ میزدن نمیدونستن ایمیل مارکتینگ چیه، به ما زنگ میزدن میگفتن که خب ما 50,000 تومن میخواییم بدیم 5 میلیون ایمیل بفرستیم. مشکل ما اینجا این بود دیگه.
بعد تو داشتی موقع پلتفرم میفروختی، تو می‌خواستی به اینا یه پلتفرم بدی خالی بدون ایمیل.
دقیقاً.
یعنی حالا خودت ایمیلتو بذار توش بفرست.
بعد تعجب می‌کردن، می‌گفتن که ما تو 10,000 تا مثلا می‌خوای به ما بدی، مثلا 300 خورده 1000 تومن، طرف 5 میلیون تا ایمیل می‌فرسته 50,000 تومن. داستانش یعنی کانسپت ایمیل مارکتینگ تو ایران جا نیفتاده بود. ما یکم در موردش فکر کردیم و دیدیم که بهترین کار اینه که ما بیایم یه کتابی بنویسیم و در حوزه ایمیل مارکتینگ توضیح بدیم. و خب شروع کردیم خیلی سریع، این فرایندها خیلی سریع، یکی از تو نکات کلیدی که تو بیزنس های این مدلی باید اتفاق بیفته اینه که سرعت، یعنی شما باید شروع کنی تمامش کنی. یه فرایند اگه شما بخوای 8 ماه طول بدی، احتمال اینه که دیگه اومده و گرفته این بازار رو. ما کاری که انجام دادیم یه کتابی نوشتیم که کتابم که شما لطف کردین دقیقاً مزینش کردیم به مقدمه خودتون که در جریانش هستین دیگه. این کتاب بیشتر یعنی کتاب کاملا آموزشی بود با یه سیر معقول رو ایمیل مارکتینگ و بدون هیچ گونه، یعنی با مینیمم فضای تنی ما یه جایی فقط
من یادم یه دو تا جمله تو کل اون متنه بود که مستقیم به میلرایز اشاره کرده بود، اگه اشتباه نمی‌کنم دو تا بود
تو 70 خورده صفحه. یه صفحه ما گفته بودیم که یه جا اشاره غیر مستقیم به میلرایز کردم، یعنی محتوای کاملا آموزشی. ما هدفی که دنبال می‌کردیم خیلی ساده بود، ما می‌گفتیم که ما این کتابو منتشر خواهیم کرد. اصلا چرا ما تبلیغ نکردیم توش؟ یعنی این نبود که ما دوست نداشته باشیم تبلیغ کنیم، فکری بود پشت این که تبلیغ نکرده بودیم توش. ما گفتیم که این کتابو منتشر می‌کنیم، این کتاب رو طرف می‌خونه، علاقه من به ایمیل مارکتینگ میشه دیگه، بعد چیکار می‌کنه؟
سرچ می‌کنه.
بعد کجا میرسه؟
به سایت خودتون میرسه.
خب دیگه یعنی دیگه لازم نبود که اونجا یعنی بیایم تو فضای اون کتاب چیز کنیم، کاری که یعنی بیایم مثلا خیلی حس بد ما به مخاطب بدیم.
در واقع اون آدم اگر می‌خواست کسب اطلاعات بکنه هیچ راه، یعنی به هیچ جای دیگه‌ای نمیتونست برسه غیر از شما.
دقیقاً ما اون ور دقیقاً درهای یعنی درها رو به سمت خودمون باز کرده بودیم، اینورم که خب این محتوا باعث شد که خیلی‌ها با این فضا آشنا بشن. خیلی جالبه که این اصلا معجزه کرد برای ما دیگه. یعنی اتفاقی که افتاد، ما تخمینی که خودمون می‌زنیم اینه که بالای 500 هزار بار از این کتاب دانلود شد. یعنی یه جمع و تفریقی کردیم، چون شیوهی هم که پابلیشش کردیم شیوهی بود، یعنی باش یه شیوه خاصی این کار انجام دادیم. این که ما اومدیم مثلا برفرض توی 3-4 سایت پربیننده و معتبر ایران پابلیشش کردیم، بعد این پابلیش منجر شد که خیلی ها بردارن و اوتوماتیکلی افتاد توی دور ریکرسیوی که همینجوری خودش رو باش پابلیش میکرد. بعد آدما میومدن میخوندن، اولا خب کتاب کانتنتی که یعنی دید بهشون میداد این در واقع نیاز رو که اصلا یا یه سری میدونستن اینو یا یه سری غلط میدونستن یا یه سری اصلا نمیدونستن. برای هر سه گروه هم تقریبا خروجی این بود که خلاصه کنجکاو بشن در مورد ایمیل مارکتینگ جستجو کنن و در واقع اونورم که میومدن سرچ میکردن و میومدن به سمت ما میرسیدن. بعد این اتفاق افتاد توی کاری که انجام میدیم. بعد برای اینکه بیاییم در حقیقت حالا تو این استیجی که قرار گرفتیم یه ذره موقعیت خودمون استیبل تر کنیم، اومدیم یه بنر ادورتایزینگ مثلا یه دوره انجام دادیم که بگیم که یعنی ما تو این فضا هستیم.
بعد از همه این بازی ها تازه رفت سراغ بنر.
خب ما این اتفاقات برای ما مشتری ایجاد کرده بود دیگه و از قصدی هم که دنبال میکردیم از بنر ادورتایزینگ نبود که مشتری بگیریم، فقط این بود که ما رو همین مشتریای قبلی ما ببینن و اعتماد بیشتری به ما بکنن.
شبیه این که من ماشین خریدم سوارشم ولی دوست دارم بیلبورد ببینم عکسشو که دور مردم بگم ببین من ماشین خوبی دارم اینجا هست.
دقیقاً یعنی با همون مشتریای فعلی خودمون احساس خوبی بدیم. یه دوره یکی دو ماهه در حقیقت این اتفاق افتاد. بعد سعی کردیم که سرویسامون رو، یعنی وقتی که این اتفاق افتاد بعد سعی کردیم به مشتریای فعلیمون، یعنی با ما یه حبی یه چیزی رو دنبال میکنیم، مشتری ما نباید از ما ناراضی باشه. این کسی که از ما نرم افزار میخره، کسی که محصول گرفته به هر شیوه شده، تیم پشتیبانی ما باید اینو راضی نگه داره. ما تمرکز بعدیمون رو این بود که مشتریامون رو راضی نگه داریم. مشتری راضی هم که اتوماتیکلی ما رو معرفی میکنه دیگه، یعنی هم برای اون ارزش افزوده میشه که ما رو معرفی میکنه به دوستی که مون دوست از یه محصول ما خوب ما استفاده میکنه و حالا از اون تشکر میکنه، هم برای ما خوب میشه که فروش رو در حقیقت بیشتر میکنه. و در نهایت هم که کل فرایندهای فروش هم بعد تسهیل کردیم، یعنی ساده کردیم یعنی اتفاق رو. یعنی شما اگر مشتری به ما زنگ میزنه که نرم افزار میل دلایت ما رو در حقیقت بخره، یک دقیقه بعد نرم افزار آماده است، یعنی که کل اون فرایند خرید دلاری شده و پرداخت ریالی شده، یعنی همه اینها رو سعی کردیم اتوماتیک کنیم. چه چون اتفاقی میافتاده این مشتری، شما میدونید که کسی که به شما زنگ میزنه اگر شما و خریدار اگر اون لحظه نفروختیم معلوم نیست دو ساعت بعد از شما بخره یا فردا از شما بخره. بارها برای خود ما اتفاق افتاده دیگه، شما مثلا بغل یه بوتیک داری رد میشی میخوای یه چیزی بخری، بوتیک بسته است دیگه نمیخری، اصلا فراموش میکنین نیازو. این فرآیند هم سعی کردیم ساده کنیم، والا این اتفاق به این شکل افتاد.
من دو تا سوال دارم، سوال سخته رو آخرش میخوام بپرسم و سوال ساده رو بپرسم. در بین همه ابزارهایی که برای تبلیغات و بازاریابی در فضای آنلاین میشناسیم، شبکه‌های اجتماعی اخیراً خیلی رواج پیدا کردن، یعنی حالا از اینستاگرام برای عکس، از فیسبوک، از نمیدونم توییتر، از جاهای گوگل پلاس و جاهای دیگه. باز دارم زیاد میبینه که خیلی کسب و کارها شروع میکنن، مثلا من امروز شروع میکنم رستوران تأسیس میکنم، فردا صبح اکانت اینستاگرام هم بالاست، هر روز این مرغای بدبخت رو در زوایای مختلف برمیدارم در واقع منتشر میکنم در فضای مجازی بیشتر. و کم نیستن آدم هایی در فضای کسب و کار ما که اساسا تبلیغات آنلاین رو محدود میکنن یا منحصر میکنن یا خیلی شدید بولد میکنن در واقع در حوزه شبکه اجتماعی. چقدر این کار درسته، مفیده یا اثر بخش هستن؟
ببینید کلن خب اینا چیزایی که تو دنیا تجربه شده دیگه، ROI شبکه اجتماعی خیلی بالا نیست، یعنی به نسبت هزینه‌ای که شما میکنی برگشت سرمایه مستقیمتون بالا نیست. فکر کنم مثلا تو در مقایسه با SEO و ایمیل مارکتینگ فکرم یک سوم یک چهارم ایناست. من نظر شخصیم اینه که این فضا بیشتر به درد برندینگ و اون ارتباط سازیه میخوره، یعنی به اون به درد اون برندینگ و بازار سازیه میخوره. خیلی هم منظر من دور از بحث کانتنت مارکتینگ نیست، یعنی همون کاری که ما تو ایمیل مارکتینگ داریم انجام میدیم بر فرض، همون فضا دقیقا تو سوشال مدیا میتونه به یه شکل دیگه اتفاق بیفته. اگر من مثلا دارم یه آموزشی در حوزه مثلا مذاکره دارم میدم، میتونم با یه جمله تو کوتاه توی اینستاگرام انجام بدم یا تو فیسبوک هم با یه شیوه دیگه ای. یعنی میخوام بگم یه ذره بیشتر نگاه به این ابزارها به معنی نگاه مکملی باید باشه.
لایک خریدن و فالوور خریدن و
اونم که هم از فهمینگ دیگه، یعنی اتفاقی میفته. الان که به شدت میدونی که فیسبوک رو این مثلا فیسبوک یا حالا اینستاگرام من خیلی در جریانش نیستم، به شدت سر این ماجرا حساسم.
توییتر هم تا اونجا که من میدونم حساسم
و داشته و اکانت ها رو میبندن و اصلا کلا کار اشتباهیه دیگه. یعنی اینکه اتفاقی که میفته اول که خیلی از اینا با ابزارهای اتوماتیک انجام میشه، یعنی یه سری ابزارها نوشته میشه که این ابزارها میرن مثلا نمیدونم میگن این عکسو ببین، باید این عکسو میخوای ببینی مثلا این 10 تا صفحه رو باید لایک کنی، یعنی با یه چنین شیوهای فنی اجرا میشه. در مجموع من میخوام بگم که کلن به عنوان یه تیپ کلی که من خودم سعی میکنم همیشه رعایت کنم برای خودم و برای مشتریام، ما باید صداقت رو در بازاریابیمون رعایت کنیم. یعنی هیچ وقت ما با کار نادرست و غلط هیچ وقت نمیتونیم یه بازاریابی خوب داشته باشیم. یعنی هر جایی که فکر میکنم مسیر یعنی اشتباهی تو همه حوزه ها اسپمینگ و نمیدونم لایک خریدن و نمیدونم و هر مورد دیگه‌ای، نتیجه خوبی قطعا نخواهد داشت.
خب من سوال آخر رو میخوام بپرسم دیگه. 12-13 ساله که داری در فضای آنلاین کار میکنی و حالا از زمان که خب 7-8 تا سایت جدی در ایران وجود داشت تا امروز که انبوهی سایت وجود داره، امروز هم به هر حال حجم خیلی قابل توجهی از تبلیغاتی که در فضای وب میشه به نوعی یا مستقیما تاثیر شما انجام میشه یا به توصیه شما انجام میشه یا جهت داده میشه و کسب و کارهای مختلف. یعنی حالا من مرور دارم میکنم از اس ام اس پنل فروختن تا میل لایت که الان مثال زدی که داری به شما کسب و کار نگاه میکنی تو این چند ماه اخیر، تا من میدونم که سی ار ام دارکو به تو داری کار میکنی که چند وقت دیگه بیاد بیرون و کارهای دیگه از این جنس که حالا زیادن و ما معمولا این کار میکنیم، مدت ها سرش میکنیم صحبت میکنیم گپ میزنیم. تو این مسیر اشتباهات مختلف هم کردیم، جور با جور کردی، خودم هم توضیح میدی. اگر برگردی بخوای چند تا از نظر ما مثال بزنی، اشتباهاتی که امروز اگر برگردی 10 سال قبل انجامش نمیدی یا لااقل بخوای توصیه کنی که آدمای دیگه همیشه تو فضای کسب و کار میگن هنر اینه که آدم رو شونه قبلی‌ها وایسه دیگه، یعنی اگه من قرار باشه مسیر تو رو برم دوباره همین خرابکاری رو بکنم خب هممون یه اندازه میمونیم. هنر من اینه که اشتباهات جدیدی انجام بدم نه اشتباهات تو رو. خواهش می‌کنم که چند تا از این اشتباهات رو ذهنت بگی و حالا نمیدونم اگه لیبلی هم تونستی روش بذار، چون این سری اشتباهات احمقانه است، آدم برمیگرده میگه من واقعا نمیدونم چرا احمق بودم، یا وقتی میگم من اشتباه کردم ولی برگردم من به خاطر شرایط محیطی و کانتکست بازم همین کارو احتمالاً خواهم کرد به خاطر اینکه گزینه دیگه‌ای نداشتم. خیلی وقتا خودشو پرت میکنه پایین به خاطر اینکه پشتش شیر داره میدوه و میدونه اشتباهه و میگه همینه دوباره هم بود میپریدم. یه چند از اینا میتونی بگی که حداقل مثلا منی که دارم میشینم میخوام کارو بکنم اونا رو انجام ندم؟
ببینید اشتباه اولی که ما کردیم این بود که درگیر پروژه شدیم. اگه بخوام لیبل بزنم اینه که پروژه هایی که ما درگیر شدیم اقوا کننده بود، یعنی که مثلا ما فکر میکردیم که خب مثلا برای یه برند مثلا ایکسی که خیلی بزرگ کار میکنیم مثلا این برچسبش وقتی مثلا میخوره تو مجموعه ما خیلی برای ما مثلا کردیت ایجاد میکنه. اینجوری نبود واقعا.
یعنی من مثلا خوشحالم که دارم کار میکنم، فرضاً سایت فلان بانک مال منه، من کارش انجام دادم.
دقیقاً.
ولی عملاً برای شما پروژه است، یه پولی گرفتید، رفتید کنار و اون بانک کارش
انجام دادم. من یعنی اینجوری مثال بزنم خیلی دقیقاً مشخصه. من میگم ما باید بریم سراغ بیزنس هایی که ما سوار بیزنس بشیم، نه بیزنس سوار ما. این جنس پروژه تو مخصوصا تو کارهایی که ما میکردیم این بود که پروژه سوار ما بودن، ما برای پروژه کار میکردیم، پروژه برای ما کار نمیکردن. این یه از اشتباهات بزرگ ما بود. اشتباه بعدی که دقیقاً ما کردیم این بود که فضای موبایل رو درک نکردیم، یعنی که دیر جنبیدیم برای اینکه حاضر بشیم توی دیوایس های موبایل، یعنی نفهمیدیم تکنولوژی رو. یعنی این سرعت تغییر اونقدر زیاد بود که ما متوجه نشدیم. مثلا ما باید 2 سال پیش 3 سال پیش من برفتیم سراغ اندروید، سراغ آی او اس. این یه اشتباه دیگه همون بود. و یه اشتباه خیلی بزرگمون هم این بود که یه جاهایی خیلی پراکنده کار کردیم، یعنی تمرکز رو رعایت نکردیم. یعنی اگر برفرض من میگم ما همون لوکوبا که سال 82 منو داشتیم، الان شاید تو صدر اول ایران بودیم قطعا. یعنی همون فضا رو ادامه میدادیم، یکی از بیزنس های خیلی بزرگ ایران بودیم. من فکر میکنم که اگه آدم سعی کنه که همون چند تا نکته که من در مورد کسب و کار رو گفتم، اون 7 تا نکته که گفتم، اگه بشه اینا رو دید و لمسش کرد، احتمال این که ما شکست بخوریم خیلی احتمال ضعیفیه.
میخوای اون جمله استیو جابز که همیشه آره من میگی برای به معنی حسن ختاممونم بگی راجع به کارهای نکرده و کارهای کرده که دیگه با اون تمامش بکنی؟
آره دیگه، استیو میگه که من واقعا جالبه به شما بگم، میبینید که من گوشیم چیز دیگه، آخرین طرح استیو جابز دیگه، آخرین طرحی که در حقیقت استیو جابز کرده همین گوشیه. من که خب کلن به شدت من دلم تنگ میشه برای آدم، چون واقعا خلق کرده دیگه، اصلا دنیا رو که عوض کرد دیگه، این که جای خود داره. ولی خب یکی از جملاتی که میگه که من همیشه هم تکرار میکنم اینه که میگه که من برای کارهایی که نکردم خودم رو بیشتر تشویق میکنم تا کارهایی که کردم. یعنی واقعا یکی از هنرهای استیو جابز این بوده که خیلی از کارها نکرده دیگه. مثلا اگه ما این هنر رو بیاموزیم که خیلی از کارها رو نکنیم و تمرکز کنیم به اون کارهایی که داریم انجام میدیم، یه 10 گام رو در موفقیت طی کردیم.
خیلی ممنونم و امیدوارم که شنونده‌هایی که برنامه رو گوش میدن، حرفا رو گوش میدن، براشون مفید بوده باشه. و حالا قاعدتا سیستم اینه که معمولا در قالب کامنت و اینا میپرسن که حالا ما بعدا مزاحم شما میشیم که شما از ما جواب بدید. من فقط یه جمع‌بندی کلی میکنم دوباره، اگرچه بارها در طول حرف گفتیم که فضای وب قطعا فضای خیلی جذابی برای مخاطب ایرانی به طور خاص میتونه باشه. به تعبیری که شما به کار بردید، شاید دارم حتی یک آدم در خونه خودش برای وسایل خیلی جزئی که میسازه، شاید چند تا وسیله، چند تا عروسک، چند تا گلدون، میتونه از این بستر استفاده بکنه، یک شغل آروم با درآمد خوب، با سود خوب و با هزینه کم داشته باشه. فقط شاید به شرط اینکه این تنب و طلبیه گسترش بیش از حد بیدلیل، پول دور ریختنه و استفاده از الگوهای فکری که متعلق به فضای آنلاین نیست، در فضای آنلاین نیست، ولی دقت به اینها داشته باشیم. و امیدوارم که حالا دوستانی که گوش میدن این بحثا رو گوش دادن، در آینده بتونن از این نکات استفاده بکنن، اگر شاید خیلیش تکراری باشه ولی قطعا برای هر کدوم نکاتی داره که رعایتش بتونه کمک بکنه و اثرش رو در آینده زندگیشون ببینن.
انشاءالله.
خدا نگهدار.